من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وأولي العلم من خلقه على سيدنا ومولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري الزكي أبد العابدين ودهر الداهرين. ميلاد مسعود امام یازدهم حضرت امام عسکری سلام الله علیه را به محضر ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و همچنین فرزند بزرگوارشون بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که ان شاء الله خداوند در این روز عزیز همه ما را مشمول عنایات اون حضرت قرار دهد و هرچه سریعتر توفیق تشرف و آستان مقدسش را و زیارت مرقد شریفش را توأم با معرفت نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. کلام ما در بحث فقه در رابطه با صوم یوم عاشورا بود. در این مسئله گفتیم اقوال سگانه ای وجود دارد. قول اول که قول مشهور بلکه اجماعی هست بین المتقدمین، استحباب صوم یوم عاشورا هست، البته علی وجه الحزن. این مختار ما هم بود، ادله اش را هم بیان کردیم. رسیدیم به قول دوم، قول صاحب حدائق. قول دوم فقط یک قائل دارد در میان فقها و او صاحب حدائق است، شان قائل به حرمت شدن. ادله ایشان را بررسی می کردیم، عرض کردیم که ایشان به 8 روایت تمسک کرده که ما تا به حال چند تا روایت رو خوندیم؟ بله 3 یا 4 تا خوندیم، 3 روایت رو خوندیم. خب بریم الان روایت 4 در وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب الصوم المندوب. بله روایت 4 و عنه عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمیر عن زید النرسی قال سمعت عبید ابن زراره یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه و آل زیاد. قال قلت و ما کان حظهم من ذلك اليوم و ما کان حظهم من ذلك اليوم. قال النار اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار. این هم روایت بله چهارم. خب دو مقام داریم، مقام اول تقریب استدلال. صاحب حدائق برای استدلال به حرمت به دو بخش تمسک می کند. بخش اول جمله من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم، حظ ابن مرجانه، حظ به معنای بهره و نصیبه، نصیب و بهره اون نصیب بله نصیب ابن مرجانه و آل زیاده. خب این چجوری دلالت بر حرمت میکنه؟ به این جهت که چون ابن مرجانه و آل زیاد اینها قطعا جهنمی هن چون ناسبی بودن، هر کسی هم بهره اش بهره اونها باشد پس از همانها محسوب می شود، پس بنابراین او هم جهنمی می شود و بله عملش عمل حرامی محسوب می شود. بخش دوم که میشه بهش استدلال کرد همون جمله حضرتی که فرمود قال النار، گو آقا بهره ابن زیاد و اینها چیه؟ آقا فرمودن آتش دوزخ است. هر کدوم از این دو جمله جدای از همدیگه دلالت بر حرمت میکنن. جمله اول به تنهایی، جمله دو، یعنی اگر جمله اول بود و جمله دوم نبود ما حرمت میفهمیدیم، جمله دوم بود و جمله اول نبود بازم حرمت را میفهمیم. پس بنابراین این دوتا. خب این مقام اول. مقام دوم نقد و بررسی سنده. در سند این روایت دو نظر هست. نظر این که مرحوم آیت الله عظما خویی اعلی الله مقامه این سند را ضعیف می دانند از دو جهت. یک جهت ضمیر انهو گفتیم بر می گرده به اون حسن ابن علی هاشمی که استاد شیخ مفیده، شیخ کلینیه، شیخ کلینی از ایشان روایت کرده. گفتیم هم حسن ابن علی هاشمی میگن، هم حسن ابن علی علوی میگن، هم حسن ابن علی دینوری هم میگوین. این را حضرت آیت الله عظما خویی ضعیف میدانن چون ایشان در کتب رجال نه توثیق شده نه تضعیف، مجهول الحاله. مجهول الحال در حکم ضعیف است، این که مسلمه. از جهت دوم در سند ما زید نرسی قرار دارند. شما میفرمان زید نرسی هم ضعیفه. پس بنابراین دو نفر ضعیف در روایتن، روایت سندن به مشکل برمیخورن. ولیکن نظر دوم این است که سند را صحیح میدانن. ما هم جز به نظر دوم هست. چطور؟ اولا حسن ابن علی هاشمی را قبلا گفتیم چون ایشان روایات زیادی دارند، حدوداً 19 روایت شیخ کلینی از ایشان نقل کرد و اگر فردی ضعیف باشه مشایخ ما این مقدار روایت ازش نقل نمی کنند. این نقل های متکثر دلالت بر اعتماده. اگر یه مورد نقل کرده بودند، دو مورد نقل کرده بودند می گفتیم حالا ممکنه از دستشون در رفته، ولی 19 مورد که نمیشه که کسی از یه آقای ضعیف این 19 تا روایت بخواد نقل بکنه. پس کلینی بر ایشان اعتماد کرده. اعتماد که کرده پس معلوم بوده که ثقه بوده که اعتماد کرده، بلکه اعتماد نمی کرده. لذا حسن ابن علی هاشمی ها تو کتابم حسین ابن علی دارد ولی صحیحش هم حسن ابن علیه، ایشان از نظر ما معتبره. میان سراغ زید نرسی. زید نرسی هم اختلافیه، بعضی ها قبولش دارن بعضی ها قبول، ما جزء کسانی هستیم حالا بحثش مفصله، ایشان را قبول داریم به فرض. اگر زید نرسی هم ضعیف بود، راوی از زید نرسی محمد ابن ابی عمیره. محمد ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع از هر کسی نقل کنن روایتش قابل قبوله. مثلا معنای اصحاب اجماع اینه. البته این مبنای اصحاب اجماع رو مرحوم آیت الله عظما خویی قبول ندارن، میگن ما اصحاب اجماع رو با غیر اصحاب اجماع هیچ فرقی نمیگذاریم. حالا این باز دوباره یک بحث مبنایی در علم رجاله که اصحاب اجماع آیا هر درسته توجه فرمودید که اگر از هر کسی نقل کردن، اون شخص مهر اعتبار بهش میخورد. خب مشهور فقهای ما اصحاب اجماع را قبول دارن، مبنای اصحاب اجماع قبول دارن. اون مقداری که بنده تو ذهنم هست، اولین کسی که این مبنا را زیر سوال برد مرحوم آیت الله اعظم خویی هن. این مبنا را زیر سوال بردن، فرمودن ما اصحاب اجماع را قبول نداریم. حالا باز رو این مبنا، لذا از نظر ما سند این روایت مشکلی پیدا نمی کنن. خب این شد چی؟ بله، نقد و بررسی، بله، سند. بله، روایت میشه معتبر. و اما میریم سراغ مرحله دوم، نقد و بررسی دلالت. در اینجا باز ما حرفی که در روایات گذشته داشتیم اینجا هم داریم. عرض ما این است که این روایات دلالت میکنند بر حرمت صوم یوم عاشورا به صورتی که هماهنگ با ابن مرجانه باشد، یعنی شکرن، فرحان، تبرکان، اینجوری باشه. این البته ما گفتیم نه تنها حرامه، بلکه موجب کفر شخصی می شود که اینجوری روزه بگیرد. چون چنین شخصی که به یوم عاشورا بله فرح و سرور داشته باشد، یعنی راضی بوده به فعل ابن مرجانه. اگر راضی بوده ملعون میشه طبق اون چیزی که در زیارت عاشورا هست، فرضیت به راضی بوده. این عرض ما به صاحب حداق این است که این روایت دلالت بر حرمت میکند، علا وچن خاص، نه علال اطلاع، مطلقا نمیگه صوم یوم عاشورا حرامه، این صومی که توی این فضا قرار میگیره حرامه. بنابراین این روایت چهارم هم به همین کیفیت. بریم روایت بعدی که روایت چندم، پنجم. باز دوباره میفرماید و عنه عن محمد ابن موسی، عنه عن محمد ابن موسی عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن الوشاء قال حدثني نجية ابن الحارث العطار، نجية ابن الحارث العطار، عطار یعنی عطفروش. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة. این از امام باقر سوال کرده. بعد قال نجیه، همین آقا که از امام باقر سوال کرده، میگه فسألت ابا عبدالله علیه السلام من بعد ابیه، از آقا امام باقر که پرسیدم، بعد از امام صادق دوباره همین سوال رو پرسیدم، من بعد ابیه علیه السلام عن ذلک فعجابنی به مثل جواب عبیه، ایشون همون جوابی که امام باقر دادن، بعد اضافه کردن ثم قال اما انه صوم یوم ما نزل بهی کتاب ولا جرت بهی سنتون الا سنت آل زیادن به قتل الحسین ابن علی علیه السلام. خب این هم روایت چندم شد، پنجم. خب اینجا هم دو تا مقام داریم. مقام اول تقریب استدلاله. خب استدلال به این روایت هم باز به دو جمله است، یک جمله اول که فرمود المتروک بدعه، اون چیزی که متروک است بدعت، میدانیم بدعت چیه؟ حرامه. پس این یه فقره. فقره دوم هم که جمله بعدی که فرمود سنت آل زیاد است به قتل الحسین ابن علی، خب اون چیزی که سنت دشمنان خدا هست قطعا حرامه. سنت دشمنان است به قتل حضرت سید الشهدا علیه السلام. این هم تقریب استدلال. بریم مقام دوم، نقد و بررسی. در نقد و بررسی دو مرحله داریم. مرحله اول سند این روایت. سند این روایت عزیزان ضعیفه از جهت سند، با هم بررسی کنیم. انهو این ضمیر باز دوباره برمیگرده به همون حسن ابن علی یا هاشمی یا حسین ابن علی که صحیح همون حسن. این حالا علا اختلاف مبنا که ما این را ضعیف نمیدانیم، ایشان را معتبر میدانیم. ان محمد ابن موسی، ایشون ضعیفه. اسم کاملش اینه محمد ابن موسی ابن عیسی الحمدانی. محمد ابن موسی ابن عیسی همدانی. ایشان علماء رجال تضعیفش کردن و گفتن از غلات بوده. ضعیفون رومیه بالغلو، هم ضعیف است هم متهم به چیه؟ غلو است. و علاهازا ایشان میشه ضعیف حساب میشه. یعقوب ابن یزید، ایشان امامی و صدقه است. حسن ابن علی و شاه هم که امامی و صدقه است. نجیت ابن حارث عطار هم امامی و صدقه است. اینها مشکلی ندارن. مشکل ما در اینجا جناب کی شد؟ محمد ابن موسی. لذا این روایت به جهت سند چیه؟ ضعیفه. توجه فرمودید. و بریم مقام بعدی، مقام دوم، ببخشید یعنی مرحله دوم از مقام دوم، نقد و بررسی دلالت. دلالت این روایت هم ضعفش همون اشکالی است که در روایت گذشته داشتیم. این حرمت علاوه چن خاصه، حرمت علل اطلاق نیست. اگر کسی روزه روز عاشورا به عنوان روزه قضا بگیره یا به عنوان اصل صومی که مستحبه بگیره و اصلا و ابدا در فضای تشبه و سنت آل زیاد نباشه، اینجا الان این روایت دلالتی بر حرمت او داره یا نداره؟ نداره. و علاهذا این روایت هم از جهت، ببینید تا اینجا الان چهار تا روایت، اول بزنید کنار، چهار تا روایت رو با هم بررسی کردیم که این چهار تا روایت نفر اول سندش کی بود؟ حسن ابن علی هاشمی. حالا اینجا یه عرضی در محضر حضرت آیت الله اعظم خویی اعلی الله مقامه، حضرت آیت الله اعظم خویی فرمودن این حسن ابن علی که مجهول الحاله و در حکم ضعیفه، فرمودن این چهار تا روایت کلن دلالتاش خیلی خوبه ولی سندش فایده ای نداره و ضعیفه. فلذا چون سندن ضعیفه ایشون میگن ما اصلا به این روایات کاری نداریم و وارد بحثش هم نمیشیم. حالا من دو سه تا نکته رو اینجا میخوام خدمتون عرض کنم تو هم بحث سندی. یه نکته این است که اولا این روایات اگرچه از جهت سندی هم ضعیف بدانیم، اما چون مشهور بهش عمل کرده، توجه، یعنی ببخشید مشهور به این روایات عمل نکرد، برعکس مشهور به این روایات عمل نکردن، این روایات از جهت دلالت بر حرمت چون مشهور بهش عمل نکردن میشه معرضان انها. وقتی که میشه معرضان انها، سندش هم که سند صحیح هم باشه از جهت اعراض ازها به درد ما نمیخوره و فایده ای ندارن. یعنی لو فرض اگر تمام رجال اینها چی باشن؟ بله صحیح هم باشن، همشون هم معتبر باشن، اصحاب ما از این یک نفر در فقها فقط قائل به حرمت شده، اونم صاحب حداقه، بین المتقدمین و المتأخرین. متقدمین قائل به چی شدن؟ قائل به استحباب شدن. متأخرین بعد از صاحب جوال اینا قائل به چی شدن؟ کراهت، هم اینکه صاحب عرب فرمود. اما ما قائل به حرمت اصلا نداریم، چون که قائل به حرمت نداریم فعلا هازا اصطلاحا به این روایات میگن چی؟ معرضون انها. روایات ما اینو داشته باشید، اگر ضعیف باشد و مشهور بشه عمل کرده باشد صحیح میشه، اگر برعکس روایات ما چی باشن؟ صحیح باشن و فقهای ما از این چی کرده باشن؟ اعراض کرده باشن. در این صورت این روایات در اعلی درجه از صحت سند هم که باشن، در این صورت فایده ای ندارد به واسطه بله اعراض اصحاب. فرمود دع شاذ نادر، امام علیه السلام در روایات علاجیه فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر. اون روایت شاذ نادر اون که اصحاب به او عمل نکرده اند. فعلا هازا توی این روایات عزیزان به نظر ما معیار سند نیست، معیار اینه که ببینیم فقهای ما نسبت به این روایات چه عکس العملی داشتن. اگر این آقای مثلا فرض کنید حسن ابن علی هاشمی ضعیف هم باشه، اگر دیدیم فقها عمل کرده اند میگیم خب این روایت قابله، اگر ببینیم فقها عمل نکرده اند باز این یه مبنایی است در علم رجال که آیا عمل فقهای ما و عمل اصحاب ما معیار برای پذیرش و عدم پذیرش هست یا نیست. حضرت آیت الله از ماخویی اعلی الله مقامه برای عمل اصحاب وزانی و ارزشی قائل نیستن، چه عمل بکنن چه اعراض بکنن. ایشان می فهموید ما هستیم و بله سند. لذا اینجا یه بحثی تو رجال مطرح میشه که دوستان عزیزم اگر آشنا باشین خیلی خوبه، چه بسا سوال هم میکنن، معیار پذیرش خبر آیا وثوق خبری است یا وثوق مخبری. اینو تو ذهن شریفتون باشه. وثوق مخبری یعنی ما فقط به سند کار داریم، به محتوا و مضمون که عمل شده یا عمل نشده کاری نداریم، اسمشو میزنن وثوق مخبری. مخبری، مخبر یعنی رجال، اون رجالی که تو سند واقع شدن، اونها باید مورد وثوق باشن. اگر اینها مورد وثوق بودن در این صورت چیه؟ این مبنای حضرت آیت الله مخیز و برخی از اساتید ما که از شاگردان ایشون بودن مثل مرحوم آیت الله حامد جوادهای تبریزی اعلی الله مقامه که ما بخش اعظمی از فقه را خدمت ایشان بودیم، ایشان هم شاگردان مبرز مرحوم آیت الله از ماخویی و جزء هیئت استفتاء ایشان بودن مرحوم حامد جوادهای تبریزی که واقعا فقهشون خیلی عالی بود و ما مدت مدیدی توفیق داشتیم در درس فقه ایشان حاضر می شدیم. ایشان هم مبنای استادشون داشتن و می فرمودن ملاک وثوق چیه؟ بگین مخبری، تو ذهن شریفتون باشه. در برابر مبنایی که میگن آقا ملاک وثوق خبری است، مخبر یکی از راه های وثوق است، تمام العله نیست، ممکنه خبری ضعیف باشه، با یک قرائنی ما اون خبر را محتوایش را بپذیریم. یک، من میخوام اون ملاک های وثوق خبری رو خدمت، یکی از ملاک های وثوق خبری چی بود؟ عمل مشهوره، مشهور عمل کردن، و یا اعراض مشهوره. اگه سند سند خوبیه ولی مشهور اعراض کردن، ما به این خبر دیگه وثوق خبری، وثوق مخبری داریم ولی وثوق خبری و ملاک حجیت چیه؟ بگین وثوق خبری. حالا یکی دیگه که الان تو بحث ما هست میخوام خدمت رو، یکی از چیزهایی که عزیزان ملاک وثوق خبری میشه تکثر روایت، کثرت روایات. یعنی فرض کنید ما تک تک روایات رو که میبینیم ضعیف، اما یه وقت میبینیم توی مسئله ما 8 روایت داریم، همه هم دونه دونه ضعیفن ولی بالاخره 8 روایت نقل شده، نمیشه بگیم همه اینا ضعیفن. آخه توجه فرمودین؟ ولذا یکی از ملاک‌های وثوق خبری چی میشه؟ گفتیم الان تعدد و تکثر روایاته، کل واحد واحد ضعیفه، اما وقتی کنار هم جمع میشه آدم میفهمه تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. بالاخره یه روایت ضعیفه، دو روایت ضعیفه، هشت روایت اضافه ضعیف. و علاهذا در این باب روایات صومعه و عاشورا که الان اینجا داریم، ما الان چهار تاشو خوندیم دیگه، که مال حسن ابن علی هاشمی است، سخن زد این است که آقای خویی میفرمایند همه ضعیفن. میگم خود کثرت روایات، چون یکی دوتا که نیستن که، تضافر اصطلاحا هم به اینها میگن. میگن آقا تضافر و روایات اینها چیه؟ قرائنه که تجمیع قرائن، اصطلاحا بهش میگن تجمیع قرائن. تجمیع قرائن میشه برای انسان چی ایجاب میکنه؟ وسوق ایجاد میکنه. اگه به حد تواتر برسه که حالا اگه تواتر باشه که مسلم همه قبول دارن، ولی بحث ما اونجاست که به حد تواتر نمیرسه، اما از حد استفاضه، حد خبر واحد میره بالاتر. یعنی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا روایت، حالا بگین تک تک اینا ضعیفن، ولی این همه که کنار هم قرار میگیرن خودش میشه چی؟ تجمیع القرائن. از باب تجمیع القرائن میتوانی بگیم که این روایات هم قابل قبولن. خب تا الان چند تا روایت براتون خوندی؟ 5 روایت. عرض ما اینه، در این حالا 3 تا روایت دیگه مونده، عرض ما اینه که در این روایات ما چون متکثر هستن خیلی گرفتار بحث سند نمیشویم. حالا تو بررسی میکنیم که خب بعضی از اینا دیدید که از نظر ما معتبر بودن. اگر به فرضم که همه اینا ضعیف باشن، ولی وقتی که چیه میشن؟ کنار هم، این یه زنه، این یه زنه، این یه زنه، این زنون وقتی کنار هم متراکم میشن یک زن قابل اعتمادی برای انسان حاصل میشود. خود این زنها تک تک حجت نیستن ها، ولی وقتی که کنار هم قرار میگیرن بله یه اطمینان آور میشن برای انسان که بالاخره یه چیزی بوده که این همه روایت ولو ضعیف در این وارد شده است. بس بنابراین به نظر ما در این بخش از این روایات ما خیلی نباید خودمون رو گرفتاره بله سند و اون رجال سند بکنیم، چون تکثر دارد و این تکثر خودش موجب تراکم زنون میشه، تراکم زنون خودش موجب اعتماد و وثوق و اطمینان میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.